پشتش. پیش از اون پیامک فرستاده بودن که خدمت رو من پیامکشون پیدا بکنم. دقیقا آقای جمالی کیا، بله، گفتن این که میگین حمایت از تولید ملی حرف درستی، اما کاش تولید با کیفیت داشته باشیم تا مجبور نباشیم از پوشاک خارجی استفاده کنیم. اشاره کردم به اینکه من برای فرزندم واسه فرم گرفتم، با یه بار شستن رنگش تغییر میکنه. این گلایه‌ای که آقای جمالی کیا فرستادن و مشابه این که ما رو میخونم در ادامه برنامه، اگر موافق باشید در کنار یه تلفنی که همکاران گفتن الان شده، این تلفن رو به اتفاق بشنویم، ببینیم این گلایه ها واقعا چه پاسخ درست و منطقی میشه بهش داد. بله، همینو درست، همه اینا که شما میگی درست. ما ظرف یه هفته 5 تا بخشنامه داشتیم. نکته که میفرمایید قوانین معارض، من یادمه که آقای جهانگیری 5 تا بخشنامه ظرف یه هفته داد که این یکی اون یکی رو نقض میکرد.
بله.
اصلا هیچ همخونی با هم نداشتن سال گذشته. تلفن هم بشنویم با هم آقای نامی به اتفاق. بله، بشنویم تلفن رو.
در مورد موضوع برنامه‌تون عرض کنم که امسال از همین اول سالی اگه تولید کننده های ما سوای هر تحلیلی به یک تولید مرغوب با کیفیت و با قیمت تمام شده یه خوب فکر بکنن و عوامل این کار رو درست بکنن، چه اون کسایی که تازه میخوان تولیدشون رو شروع کنن، چه اون کسایی که تولید داشتن و امسال میتونن این رو اصلاح بکنن، هیچ تحریمی روی این سیاست نمیتونه تأثیر بذاره و بازار همیشه جنس خوب و مرغوب رو میخره. سوای هر چیزی خودمون رو به این هدف نزدیک کنیم. این اول سالی اگه این عهدو ببندیم، حتی 10% هم بالاتر بریم، همه چیز درست‌تر میشه. ممنون و متشکرم.
خیلی ممنونم از شنونده عزیزی که اینقدر دلسوزانه نگاه کردن به موضوع تولید ملی و موضوع رونق تولید. آقای مصنامی، با همه مشکلاتی که به اشاره میکنید، این شنونده با یک یعنی حس میکنم از سویدای جانشون گفتن یه عهدی ببندیم، یک پیمانی ببندیم، تلاش کنیم که تولید مرغوب با کیفیت انجام میدیم. اصلا تو شرایط فعلی میسر هست این کار که ما گلایه آقای جمالی کیا رو نشنویم، امثال ایشون رو نشنویم؟
خدمت رو عرض بکنم که برای یک تولید با کیفیت مسلماً باید ابزار مناسب هم داشت. این ابزار در داخل کشور در حال حاضر وجود داره، حالا بغیر از مسائل بحث مواد اولیه، ولی تخصصش تا حد زیادی وجود داره.
بله.
یکی از مهمترین مسائلی که برای این که دید مردم نسبت به تولید داخلی بهتر بشه و بهبود در این زمینه داشته باشیم اینه که ما حمایت بکنیم از برندهای داخلی، یعنی ما برند وجود بیاریم. ببینید این که حالا به لباس فرم اشاره کرده بودن شنونده عزیز، بله، ببینید چیزی هستش که ما خودمونم میبینیم در بازار و در حوزه مصرف، مثلا لباس فرمی که مدارس یا حالا شرکت‌های مختلف میان، به خصوص ما در زمینه مدارس داریم که انتخاب تولید کننده، انتخاب پارچه یه مقداری با مشکلات و مسائل مختلفی مواجه هست، برای اینکه واقعا نه نظارتی هست و نه اینکه به شاید یه تولید کننده واقعی ما مراجعه میکنیم. بنابراین پارچه هایی که استفاده میشه ممکن است پارچه هایی با کیفیت نباشه و اون تولید کننده هم که داره این پارچه رو میخره و یه محصولی رو تولید میکنه خودش رو اصلا لزوم به پاسخگویی به مصرف کننده نمیبینه. ولی وقتی که یک تولید کننده شناسنامه دار، وقتی که باش ما کار میکنیم یا با برند داخلی، یک برندی باش کار میکنیم، مسلماً این پاسخگویی وجود داره. ما میتونیم کارهای با کیفیت تولید بکنیم و خوشبختانه در سالهای اخیرم تولید با کیفیت ایرانی خیلی زیاد شده، ولی باید اون ابزاری رو هم که مورد نیاز یک تولید کننده داخلی هستش رو ما فراهم بکنیم که مهمترینش بحث مواد اولیه مرغوب هست و بحث نقدینگی هستش که تولید کننده نیاز داره.
بله.
مسلماً هر چقدر که یک تولید کننده با مشکلات نقدینگی مواجه بشه، شاید با توجه به درخواست بازار مجبور بشه که مواد اولیه نامرغوبی رو تهیه بکنه.
بله.
مسلماً این مواد اولیه نامرغوب منجر میشه به یک محصول نامرغوبی که باز باعث نارضایتی میشه.
دسته.
ولی من فکر میکنم که حتی در زمینه زمینهای مختلفی که درخواستای وجود داره برای یک کالای خاصی، به غیر از این که حالا ما با برندی کار بکنیم یا نه، اینی که از تولید کننده شناسنامه دار اگر از اونها محصولی درخواست بشه و تضمین لازم بابت کیفیت اون کالا خواسته بشه، مسلماً تولید کننده هم این ارغو داره نسبت به محصول خودش که هم از محصول خودش دفاع بکنه و هم از کیفیتی که مورد نظر اون مصرف کننده هست.
خیلی متشکرم آقای مهندس‌نامی. ما باز هم پیام داریم که در ادامه خواهیم خوند، منتها بخش دوم گزارش رو به اتفاق بشنویم. برمیگردیم هم پیام های مردم عزیز رو میخونیم، هم راهکارهایی که ارائه دادن برای رونق تولید به ویژه در حوزه پوشاک.
وقتی صدای قناری که یک واحد کارگاهی گلدوزی روی پارچه میاد، یعنی که حال افرادی که کار میکنن خوب هست یا نه. خوبه؟ سلام علیکم.
سلام علیکم.
روز شما بخیر باشه.
سلام علیکم.
اولین روز کاری بعد از سال نو هست؟
بله زنگ من
میگن بیرون دارید با همه گپ و گفت میکنید، عید مبارک میگید.
بله بله دقیقا میگید. امید استارت کار رو زدیم دیگه ما.
بونده باشید آقا، انشالله که خیر باشه سال جدید براتون. دستگاه های گلدوزی هست؟
بله چرخهای گلدوزیه.
بله
بازم بزرگتون که ما حالت خدمات کاره پوشاک انجام میدیم.
پارچه‌ای که روبروی من هست لباس کودک هست؟ درسته
کودک کاره بچگونه. بستگی داره چه کاری باشه. این کاری که ما داریم میزنیم کار بچگونه است. بله بله.
گلدوزیش رو با این دستگاه ها انجام
میدیم؟ گلدوزیش کلا با دستگاه انجام میشه. بله.
زیره کارچی؟
زیره کارم که همینجا ما یه مشما یا لایی که برای خدمات کاری که انجام میدیم استفاده میکنیم.
بدونم غیر از دوکای نخلیسی و همین پارچه لایی که زیر کار میزنید دیگه مواد اولیه کارتون چی هسته؟
نخ پارچه هست، لایی، یه نخی به نام نخ زیره که برای استفاده از زیر ماسوره استفاده میشه. این کارهایی که انجام میدیم. بس دیگه هم داره که تقریبا تا شاید 150 تا نوع رخ زنگ داریم ما. آره که بستگی به هر کاری که بشه تعویض میشه، عوض میشه.
این گلدوزی کودکانه رو در نظر بگیرید، بدون اینکه این دوختا روش بخوره، این گلدوزی ها روش انجام بشه، قیمتش چنده؟
اگه قیمتش باشه فوقش باشه بلیز شلوارش 35 تومن یا 40 تومن.
حالا وقتی شما روش
بشه درست دو برابر بستگی داره که هر چقدر که بکشن میگیرن دیگه. ولی کارهای ما رو گلدوزی پوش میده، چون همه چششون قبلن کاری که به پارچه میخوره به گلدوزی میخوره. سر بچگونه است دیگه، چون شاده قیمت هرچی بگم میخرن.
اگر بخوایم امسال جوری تولید کنیم که واقعا رونق تو کار شما واید کارگاهیتون، الان سه چهار نفر دیدم بیرون دارن صبحانه میخورن، رونق ایجاد بشه، چی نیاز کار شما؟
ما یکی خدماتی که به ما میگن یه خود جنس رو با هم زیاد گرون نکنن، که ما متواصل مثل نخ، مثل پارچه، مثل نخزی، مشما، مثل کاغذ لایی که هست اما دو برابر شده قیمت ها.
چند هست
گلو؟ 60 تومن شده 250,000 تومن هر یه دونه لاییش. نخی که 8 تومن میخریدیم باید ما چکی میخریدیم، الان 30,000 تومن باید نقدی بخریم. بستگی داره دیگه، الان کارگرش دو برابر شده، حقوقش، بیمهش، همه اینا روش حساب میاد دیگه. حساب کن الان چجوری باید ما بتونیم بچرخونیم تولید دیگه.
خودتون پیشنهادی داری؟
پیشنهاد اینه که یه رسیدگی بشه، چون نخامون دست دو سه نفره، لایه‌مون دست دو سه نفره که وارد میکنن. هر چی اونا بگن ما باید بگیم چش، چون نکنیم باید دستگاهمون میشه اسباب بازی، باید بخوابونیم.
انشالله که این اتفاق نیفته و سال تولیدی خوب باشه.
انشالله ما هم آرزو داریم برای همه خوب باشه.
خیلی متشکرم که لبخند میزنید. زنده باشید.
کالای ایرانی لحظه لحظه تلاش کارگر ایرانی.
ایران هنگام کار است، برخیز و ببین ایران.
ضربه ضربه چکش صنعتگر ایرانی.
بخت در انتظار است، از پا منشین ایران.
نقش به نقش اندیشه طراح ایرانی.
از همت یاران هر گوشه شوری به پاس، در موسم باران باغ تو بی بر چراست.
خیلی متشکرم از خانم نعمت‌زاده. به شنونده کالای ایرانی هستید از رادیو اقتصاد 3637. سامانه پیام کوتاهمونه 22-65-25-25 هم تلفنمون. آقای مهندس مجید نامی از اعضای محترم هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان پوشاک کشور مهمان ما هستند و ابراز لطف شما مردم پیش روی بنده با پیامک‌های متعددی که فرستادید. تلفن هم ظاهرا زیاد داریم، همکاران میفرمایند که تلفن هم زیاد داریم. میخوایم سرچراغی تلفن‌ها رو پخش کنیم، سرچراغی بخش دوم برنامه. خب یه چند تا تلفن بشنویم، من پیامکات رو دارم مرور میکنم شنوندهای عزیز. تلفن رو یکی یکی بشنویم آقای مهندس نامی، چون مردم گرم شدن دارن نظر میدن یکی یک درباره حوزه پوشاک. هم عزیزان تولید کننده دارن نظر میدن که مثلا میگن که آقا ما تولید میکنیم، مثلا الان مثال بزنم آقای مهمان نوازی از تبریز میگه من تولید کننده پوشاک زنانه، اگه بخوام کیفیت رو بالا ببرم قیمت تمام شدن بالا میره، اون وقت مردم نمیتونن بخرن، مجبورم کیفیت رو به حدی بیارم که بازار کشش داشته باشه. خب این یه بچه قضیه. یه بچه شنونده عزیزی میگه که آقا انصاف نیست. 0918-55-82-2 میگه من یک کچلوار 230 تومانی و چونه زدم رسوندم 90,000 تومان، یعنی تازه بازم سود میبره، 90,000 تومان تخفیف داده. خب یه ذره انصاف هم خوبه. میخوام بگم هر دو حوزه این قضیه، هم حوزه طرف تقاضا هم طرف تولید، دوچار یک سردرگمی ان. یعنی اون خریدار میگه که آقا انصاف ندارن، قیمت خیلی بالا میدن. تولید کننده میگه آقا مگه من خیلی کیفیت بالا ببرم دیگه نمیتونم رقابت بکنم، یعنی واقعا تو بازار کشش نخواهد داشت. تلفن‌ها رو بشنویم، این دو سوال هم بله. ممکن کنارشون پاسخ بدید.
سال جدید بر همه مبارک باش. اگه انشالله بخوایم کشورمون رونق پیدا کنه، باید مسئولایی که کمکار هستن برداشته بشن. بعضی مسئولا کمکار که اصلا هیچ، مردمم دل سرد میکنن. باید مسئولای پرکار با ایمان بیان سر کار. و بعضی پیچای اداری هست خیلی سخت جلو مردم برداشته بشه، ارزش پول ملی بالا بره و کالای خوب تولید بشه با کیفیت. مردم هم خریدار کالای با کیفیت هستن، دلشون میخواد کشورشون یک کشور پویا و صنعتگر بشه که زبان زد بشه. حقیقی هستم از استوان فارس.
متشکرم جناب حقیقی عزیز. خب آقای مهندس نامی، هم پیامک ها رو، چون پیامک خیلی زیاد اومده من باید یک یکی بخونم خیلی طول میکشه، اگه ممکنه کوتاه کوتاه پاسخ بفرمایید که به سوالای مردم برسیم.
خواهش می‌کنم. مسئله ای که هست، ببینید قیمت مواد اولیه قیمت جهانی داره. یعنی وقتی ما در مورد قیمت پنبه، الیاف پلی‌استر، الیاف اکریلیک صحبت میکنیم، اینا قیمت جهانی داره که این قیمت در سراسر دنیا تقریبا میشه گفت ثابته
بله.
و یکسانه برای همه، مگر اینکه کشورهایی بخوان سوبسیدهای خاصی رو برای تولید کنندگان خودشون و مصرف کنندگان خودشون پرداخت بکنن. مثلا پنبه که در ازبکستان تولید میشه و بسیاری از کشورها، و یه سوبسید شاید 10-15% کشورهای مختلف شاید از این نظر داشته باشن. همین پنبه‌ای که بقیه کشورها استفاده میکنن در داخل کشور هم استفاده میشه و عمدتا هم وارداتی هست. بنابراین ما با بحث یک قیمت ثابت مواد اولیه مواجه هستیم.
بله.
مسائل دیگه‌ای که داریم بحث تعرفه‌های گمرکی هستش که احتمال داره که باعث بشه قیمت مواد اولیه رو افزایش بده.
یعنی الان تعرفه داره مواد اولیه وارداتی؟
قیمت مواد اولیه، البته ما مواد اولیه در مورد پوشاک وقتی که صحبت می‌کنیم، این میتونه هم تاثیرپذیر از قیمت الیاف باشه به عنوان مواد خامش شرکت‌های ریسندگی
دسته.
و همین که خود پارچه باشه
دسته.
خب برای حمایت از تولیدات داخلی ما توی زمینه نخ و پارچه تعرفه گمرکی داریم که حالا تعرفه گمرکیش بعضی اوقات یه مقداری هم شاید غیر منطقی به نظر برسه، ولی این تعرفه گمرکی رو داریم. ولی با تمام این تفاصیل وقتی که ما محاسبه میکنیم میبینیم که حالا قیمت مواد اولیه رو که ما در نظر بگیریم، مسئله‌ای که باعث افزایش قیمت مواد اولیه در داخل کشور میشه عمدتاً مربوط به هزینه‌های سرباری هستش که بله. بر قیمت مواد اولیه بله. اضافه میشه.
متشکرم آقای نامی. یه تلفن دیگه با هم بشنویم آقای. بله.
با نام و یاد خداوند سبحان و با سلام، سال نو هم مبارک. اگر ما میخواییم پوشاکمون پیشرفت کنه واردات باشه، چون اگر نباشه میشه حکایت خودرو، هر قیمتی بخوان میدن، کیفیت ها میاد پایین. واردات باید باشه، منتها صادرات رو آزاد کنن و تسهیل کنن. در ضمن بابت این صادراتی هم که میخوان انجام بدن، دولت حمایت هرچی میتونه واقعا عملا انجام بده، اون وقت ببینن پوشاک ما پیشرفت میکنه یا پیشرفت نمیکنه. مهران آزاده از تهران.
به به، مهران جان سلام تو هم مبارک، مرسی که پیام دادی عزیزم. خب آقای منظورم، نکته که آقای آزاده گفته بود واردات و ممنوعیت
من.
فقط خودرو نیست، تا مال واردات لوازم خانگی رو ممنوع کردیم.
بله.
تولید کنندگان لوازم خانگی هم همون کاری که خودروسازا با مردم کردن، اونا با مردم کردن. ما اینجا دعوا کردیم مثلا برای شده گفتم یاد گرفتی چیه؟ الگو گرفتید از
بله.
خودروسازا. بله.
ببینید بحثی که در رابطه با واردات وجود داره، برای اینکه حالا هم مردم هم بقیه دست‌اندرکاران باش کاملا آشنا بشن، اینی که حالا در سالهای گذشته ما با نرخ دلار اگه خیلی زیاد کار نداشته باشیم، ما یه بازار در حدود 40 هزار میلیارد تومانی
داشته
داریم، که حالا این بازار حالا بین 40 تا 50 هزار تا، چون به دلار معمولا ارقام ذکر میشه، حالا بین 10 میلیارد دلار تا 8 میلیارد دلار بازار بزرگی بازار داخلی رو ما در نظر گرفته باشیم، یه چیزی در سالهای گذشته بین 5 تا 3 میلیارد دلار ما کالای قاچاق داشتیم.
بله.
که به صورت قاچاق وارد داده.
آخرین آمار 2 میلیارد دلار بود دیگه.
آخرین آماری که پارسال اعلام شد 2 میلیارد و 600 میلیون دلار.
درست.
به صورت قاچاق بوده که ستاد مبارزه با قاچاق این ارقام رو اعلام کردن، که البته خب مسلما در سال گذشته به دلیل افزایش قیمت ارز میزان 100% کمتر شده، ولی واردات پوشاک تا سال گذشته هیچ وقت ممنوع نبوده، همیشه آزاد بوده و میتونسته این کار انجام بشه. ما واردات رسمیمون یه چیزی نزدیک به 60 میلیون دلار بوده هر سال. این در صورتیه که ما میبینیم 2 میلیارد و خورده‌ای به صورت قاچاق وارد میشده.
درسته.
هیچ کس با واردات، نه بخش خصوصی نه دولت نه هیچ کس، با واردات قانونی مخالف نیست. تولید کنندگان و بخش خصوصی کاملا با واردات پوشاک موافق هستن، برای اینکه ما به این اعتقاد داریم که رقابت و یک رقابت سالم میتونه منجر بشه به افزایش کیفیت و بالا رفتن دانش فنی تولید کنندگان داخلی. اینو بهش اعتقاد داریم، ولی چیزی که باید جلوش گرفته بشه اینه که این رقابت به صورت ناسالم بشه.
درست.
رقابت ناسالم هم اینه که به صورت قاچاق وارد بشه بدون پرداخت عوارض، مالیات ارزش افزوده و و و خیلی مسائل دیگه‌ای که تولید کننده داخلی و فروشنده داخلی باش مواجه هست، ولی یک کسی که کالای قاچاق میفروشه اینو انجام نمیده. بحث ممنوعیت پوشاک از سال گذشته کلید خورد و اون هم شامل 1400 کالایی بود که
بله.
وزارت صنعت و دولت ممنوع اعلام کرد، که یکی از مواردش پوشاک بوده.
درست.
ما هیچ وقت راضی نیستیم که واردات هیچ کالایی ممنوع بشه.
نه.
و اعتقاد داریم که باید تجارت آزاد بشه، ولی وقتی میبینیم که یک تولید کننده داخلی ارز مورد نیازش رو برای واردات مواد اولیه نداره و برای ماشینالات به مشکل برخورد کرده، این هیچ وقت انصاف نیستش که ما بیاییم دست و بال تولید کننده داخلی رو ببندیم وقت واردات اون کالا رو هم آزاد بکنیم.
بله، خیلی متشکرم. یه تلفن دیگه بشنویم. من در کنار تلفن پیامک‌های شما رو بخونم برای آیه منسنامی که پاسخشون بشنویم.
مهمترین معضل پوشاک الان مواد اولیه است. الان جان دکتر داشتن صحبت میکردم، گفتن قیمت مواد اولیه در تمام دنیا ثابته. بله درسته ثابته، ولی تو ایران انحصاریه. اون عدد ثابت دست اینا میرسه، ولی اینا بعد میان رقم رو تعیین میکنن، هر عددی که دوست دارن میفروشن. این باعث میشه که اون ترازه به هم بزه. ما الان خودمون کار تولید میکنیم از لحاظ استای از کار ترکیه سرتر، ولی چرا بهای تمام شده ما بالاتره؟ چرا مثلا جنسی که مشتری استفاده میکنه ازش راضی نیست؟ چون مواد اولیه ضعیف به شما تحویل میدن، از سر و ته کار میزنن، پنبه‌شو بالا پایین میکنن، اصلا پارچه را کیفیت میندازن که تو تیراژ بتونن برسونن قیمت بیشتر، سود بهتری ببرن اینایی که مواد اولیه دستشونه. بعد یه سوال دیگه جناب دکتر داشتم، اینه که اونایی که تولید کننده هستن تو حجم بالا، آیا امکان وارد کردن پارچه وجود داره یا نه؟ ممنون، متشکر. تولید کننده پوشاک زنانه هستم، امیر حسن‌زاده تهران.
متشکرم امیر جان، لطف کردی به عنوان یه تولید کننده در دلت مطرح کردی. تو گزارش هم این مانشنامی یه جا گفت که اینایی که مواد اولیه وارد می‌کنن انحصاریان، یعنی ما مجبوریم که گردن بگیم هر قیمتی بدن بگیریم. بله. بعدم قیمت دلار چرنده عزیز برای ما پیمک فرستاده. من خیلی پیمک‌ها خیلی زیاده، من معذورم از اینکه همه رو اینو واقعا فرصت نیست که بخونم. گفتن فرض که مواد اولیه هم فراهم شد، حالا با همه مشکلاتی که هم اشاره شد تو گزارش هم آیه حسن‌زاده به عنوان تولید کننده گفت، با چه دلاری آزاد؟ یه زمانی دلار 19 تومان، یه زمانی 15 تومان، یه زمانی 13 تومان. میگه رونق تولید چطور ممکنه موقعی که حلقه زنجیره واپسین که خریدار یا مصرف کننده باشه به شکل آشکار و روشن بیش از 70% قدرت خرید خودش رو از دست داده. و خدمتتون عرض کنم که شنونده عزیز دیگه هم مثلا 39-31 که اسمشون نگفتن، گفتن اگر الان پیامک من رو نخونید اسفند 98 خواهید خوند. میگه امسال هم تولید رونق پیدا نمیکنه، عزمی وجود نداره، ما فقط به فکر برداشتیم، کاشتی داشتیم که برداشت کنیم. گفتن مثبت نگر باشیم ولی واقع بین. این 3-4-5 سوال این ممکنه کوتاه پاسخ بدید.
خب بحث یه مقداری چون جدی است در این زمینه،
یعنی هم طرف تقاضا گله‌مند، بله. هم طرف تولید.
بله ببینید، ما همونطور که من ابتدای عرایزم خدمتون عرض کردم، متاسفانه با توجه به تغییر قوانین در سال گذشته و عدم تخصیص ارز، ما یک بحران مواد اولیه رو از ابتدای سال پیشبینی میکردیم و اگر همین سیستم بخواد ادامه پیدا بکنه در سال جاری مشکل بیشتر هم خواهد شد. ما وارد، حالا در زمینه پارچه خدمتون عرض بکنم، در زمینه پارچه میزان واردات که به عنوان مواد اولیه بخش پوشاک هست، حالا به غیر از نخ و بخشای قبلی قبلتر از اون، میزان واردات مواد اولیه‌مون یه چیزی نزدیک 60% کاهش پیدا کرد و در اواخر سال وزارت صنعت تازه اومد بخشنامه‌های قبلی رو یه مقداری تلطیف کرد و درست کرد برای اینکه بتونه کمک بکنه به واردات مواد اولیه.
بله.
ولی خب این اولا خیلی دیر بوده و در درجه بعدی اینه که تمام این بخشنامه هم که صادر میشه وقتی که میره در بخش تخصیص ارز و به بانک ها میرسه اونجا معطل میمونه. یعنی ما یه دوتا مشکل داریم، اینه که در کشور بخشای قانونگذاری و بخشای اجرایی به صورت جزیره‌ای عمل میکنن. وقتی که وزارت صنعت بعد از اینکه خب مشکلات عدیده‌ای برای تولید کننده به وجود اومد، اومد تسهیل کرد واردات مواد اولیه رو، ما از اون طرف میایم برخورد میکنیم به مشکلات و سد بانکای کشور که تخصیص ارز برای مواد اولیه رو با مشکل مواجه کردن.
بله.
یه بخش دیگه‌ای که ما حالا در زمینه مواد اولیه تولید کننده ما دارن اینه که پیش از این ارز مواد اولیه رو به صورت مدت‌دار خرید می‌کردن با توجه به تثبیت نرخ ارزی که وجود داشت، ولی از سال گذشته این خرید مدت‌دار تبدیل شده به خرید نقدی و حتی پیش خرید، و خریدار و تولید کننده باید به صورت نقدی مواد اولیه‌اش رو خرید بکنه با حداقل 3 برابر قیمت سال گذشته، و این باعث میشه که نقدینگیش هم کاهش پیدا بکنه. بحث تورم و بحث بهره بالایی که ما در کشور داریم، خود این باعث شده که قیمت مواد اولیه رو بیش از اونی که، یعنی ما اگه قیمت دلار آزاد هم حساب بکنیم، با اینکه مواد اولیه وارداتش با ارز دولتی هست بحر. یعنی با دلار 8000 تومانی 7000 تومانی هست، ولی چیزی که محاسبه میشه توی بازار بحر. با 2 برابر این قیمته، قیمت ها هم که افزایش بده کرده، یعنی قیمت مواد اولیه 3 تا 4 برابر افزایش بده. حالا
نگفتید واردات کننده ها انحصاری هن؟
ببینید در خیلی از موارد واقعا انحصاری نیستن، ولی نکته‌ای که وجود داره، بسیاری از بازرگانانی که مواد اولیه وارد میکردن برای تولید کنندگان
بله.
چندین ماه ممنوع شدن از این که واردات انجام بدن.
درست.
واردات رو فقط منحصر کردن به تولید کنندگان. خب تولید کننده ها به دلیل مشکلاتی که داشتن نقدینگی کافی برای واردات مواد اولیه نداشتن. برای اینکه خروجی ارز رو کنترل بکنن گفتن که به هیچ بازرگانی ما دیگه اجازه نمیدیم، فقط به تولید کننده. وقتی دیدن که تولید کننده با مشکل برخورد کرد، گفتن که خب ما به بازرگانانی که قرارداد دارن با شرکت‌های تولیدی که این مواد اولیه رو برای شرکت تولیدی میخوام بیارن، به اونها هم مجوز میدیم.
درست.
یعنی یه ناهمخوانی ها باعث شده که تمام این مشکلات به وجود
بیاد. متشکرم. آقای نامی خیلی پیامک اومده، تلفنم زیاد اومده، خیلی تلفن‌های متعددی اومده که حمایت کردن از خرید کالای ملی و تولید ملی. من تشکر میکنم از همه‌شون که این پیامک‌ها رو زدن و تلفن‌ها رو زدن. یه تلفن هم داریم بشنویم و پیام کلام آخر باشه.
خواهش.
بله.
من خودم مثال یک کافیشن رفتم در مغازه بوتیک فروش، قیمت کردم 270 تومان، چونه زدم گرفتمش 90000 تومان، که 90000 تومان که گرفتمش حتما سود داره روش. ببینم پوشاک فروشی ها چه سودی داخل فروششو دارن. نه نظارتی هست، نه مدیریتی هست. حالا اون داره میگن تولید کننده داخلی باید حمایت بشه. چطوری حمایت بشه که من یک کافیشن مثلا 30-40 تومانی و یارو میگه 270 تومن، 170 تومن چونه بزنم بشه 90000 تومن؟ احمدی هستم از گچساران.
ممنونم آقای احمدی از گچساران. آقای نامی، این حرف درستی است، برای خود من پیش اومده
من.
که تخفیف مثلا زیاد گرفتم روی کالایی، بعد طرف فروخته سودم برده. چرا واقعا انصاف نیست تو حوزه توزیع، تو حوزه بازار؟ حالا این به طوری در بر نمیگره که تنبالی باشید.
نه خواهش میکنم. ببینید توی بحث عرض ما عوامل خیلی متعددی وجود داره. یه وقتایی هستش که یک برندی یا یک فروشنده یه سبد کالایی برای فروش داره که بعد از یه مدتی، بعد از اینکه فصل گذشت و بعد از اینکه اون کالا از اون مد افتاد، مجبور هستش که این کالاشو با هر قیمتی که شده اینو بخواد به فروش برسونه. ببینید کالای وقتی که ما در مورد پوشاک صحبت میکنیم، نمیتونیم مثل بقیه کالا روش قیمت گذاری بکنیم. هر برندی برای خودش قیمت خاصی داره. با اینکه مواد اولیه یه تولید مثلا یه تیشرت برای همه دنیا یکسان هست، ولی میبینیم که یک برند خیلی معروفی میاد اینو با قیمت $200 میفروشه، یه تولید کننده دیگه میاد با قیمت $5 میفروشه. این تفاوت میاد روی بحث کیفیت و اون برندی که وجود داره، ولی میگم عوامل مختلفی هست تو این زمینه. مطمئنن ممکنه که تو این زمینه اون طرف سودم نبره، ولی مجبور هست که اون کالا رو به موقعش بفروش برسه.
خیلی متشکرم. یه شنونده نمیدونم از من ناراحت بوده، این پیامک رو فرستاده، 03-38-19-60 و بعد من با لحنی که فرستاده براتون میخونم، گفته سلام، بلند شد جون مادرت، دوباره حرفای سوخته و بیخود اعصاب خردکرد زن، قاچاق ارز تحریم، گاوی به این بزرگی رو نمیبینید. منظور اتفاقاتی در حوزه ارزی افتاده. خیلی ممنونم از اینکه این برنامه رو گوش میکنید چنندای عزیز، و برای ما پیامک میفرستید. از آقای نامی هم متشکرم به خاطر حضورشون در برنامه. پرسیدید که این برنامه تکرار هم داره. بله، فکر میکنم یک شب تکرار این برنامه پخش خواهد شد. سپاس فراوان که کالای ایرانی رو گوش کردید. به اتفاق مهندس نامی و دیگر همکارانم هم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. من همه پیامکاتون رو نتونستم بخونم، اما همشون رو خواهم خوند و مطالعه خواهم کرد. روز خوش، خداحافظ تا یک کالای ایرانی.